أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا إلهي أنتغني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تأجيل در فرج مولامون امام زمان و جهت آمادگی هرچه بیشتر برای ظهور آن حضرت و انشاءالله خداوند زندگی ما رو امام زمان پسند بگرداند صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هدیه به روح همه شهیدان و اموات و حقدارانمون، پدر مادرهایی که از این جمع به رحمت خدا رفتند، صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ایام دهه فاطمیه رو تسلیت عرض میکنیم و امید داریم که انشاءالله با توجه به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و الگو قرار دادن ایشان بتوانیم زمینه‌های سعادت دنیا و آخرت خودمان را فراهم بکنیم. عناصر مهم زندگی حضرت زهرا متعدد و متنوع هست، ولی اگر بخوایم همه فضائل را و همه خوبی ها رو خلاصه بکنیم که یادمان هم بماند، در یک کلمه اگر بخوایم خلاصه بکنیم باید بگیم عنصر عبودیت در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها برجسته است. عبودیت و نه عبادت. عبودیت یعنی بندگی کردن، که عبودیت و بندگی خدای متعال کردن جلوه هایی دارد. یکی از جلوه های عبودیت عبادت است، یکی از جلوه های او مردم داری است، یکی از جلوه های او تواضع است، یکی از جلوه های او انفاق است. یعنی شما هرچه فضیلت در وجود از زهرا میبینید، این رو میتونید در ذیل بحث عبودیت جستجو بکنید و ببینید. اینا جلوه های عبودیته. عبودیت مقام بلندی است، بی جهت نیست. توی نماز وقتی میخوایم به فضیلت های نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اشاره بکنیم، بعد از شهادت به توحید و وحدانیت پروردگار، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدهیم میگیم عبده و رسوله. تازه اول میگیم عبده، بعد میگیم رسوله. یعنی این عبودیت از رسالت هم مهمتره. یعنی رسالت جلوه‌ای از جلوه های عبودیته، یعنی اگر پیامبر عبد خدا نشده بود لیاقت رسالت پیدا نمی کرد، خدا این بار رو دوش نمی گذاشت، ایشون هم این بار رو بر نمی داشت. خداوند وقتی می خواد بگه که ما پیامبر رو به معراج بردیم، میگه سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یعنی نمیگه اسم پیامبر مبارک پیامبر رو نمیاره بگه پاک و منزه از خدایی که این بزرگوار رو برد، میگه بنده اش را برد، یعنی چون بنده شده است لیاقت معراج پیدا کرده است. و عبادت، شیطان عابد بود عبد نبود، و عبادت راه نجات نیست، عبادت راه سعادت نیست. عبادت به معنای خاصش، به معنای خاصش یعنی چی؟ یعنی عبادت به معنای نماز و سجده و ذکر و این ارکان خاص و این اعمال عبادی، اینا راه نجات نیست. برای اینکه مگه ما چقدر میتونیم عبادت بکنیم؟ مثلا عبادتامون میرسه به حد شیطان؟ 6000 سال امیرالمومنین فرمود شیطان خدا رو عبادت کرد، ولقد کان عبد الله 6000 سنه، فرمود خدا رو 6000 سال عبادت کرد. تازه عدد معین نمی کنن که از سالها با محاسبه سالهای دنیا از سالهای آخرت، اصلا سالهای دنیا باشد. 6000 سال خیلی، ولی آخرش جهنم نمیشد. برای چی؟ برای اینکه عبد نبود. گرچه عبادت آثاری دارد ها، هر عملی آثاری داره، شیطان هم با عبادتش به رشدی دست پیدا کرد، قربی پیدا کرد، بالا رفت، ولی بعد با سر زمین خورد و رانده شد از درگاه پروردگار. عبد نبود. عبد بودن خیلی اهمیت داره. خداوند در قرآن می فرماید و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مرا بندگی کنید. راه راست بندگیه، عبد شدنه. و حالا دو نوع بندگی مطرح هست، یه بندگی جبری و تکوینی و عمومی، و یه بندگی ارزشی و اختیاری و فضیلتی. بندگی جبری که همه انسان‌ها بنده آفریده شدن، این فضیلت ندارد، ارزش نیست. چرا؟ چون ما نقشی نداریم. خدای متعال فرمود ان من شیئن الا آت الرحمن عبدا، فرمود همه پدیده ها بنده ین، همه با حالت عبد به نزد پروردگار می روند. آت الرحمن عبدا، نه همه بنده خدای هن. به اون معنا باید بگیم شیطان هم بنده خدای، چون مخلوق خدایه، چون محتاج درگاه خداست. اینجا اگر کلمه عبد به کار رفت، این توش ارزش نیست. همه پدیده ها بنده هن و دشمنان خدا هم میشن بنده. قرآن میگه عباد لنا اولی بأس شدید، بنده بند تعبیر بنده به کار برده برای دیگران. ولی اون عبدی که داریم میگیم، اون عبدی است که برخواسته از یک تصمیم است، برخواسته از یک انتخاب است. اصلا ارزش تو انتخاب کردنه. بلا خدا یکی رو انسان آفریده، یکی رو حیوان آفریده، یکی رو نمیدونم جامد آفریده، نبات آفریده، اینا که خب خودشون نقشی ندارن دیگه. آنچه را که انسان انتخاب میکند نقش دارد و ارزش دارد. ارزش تو انتخاب انسان نهفته است. اگرم خدای متعال فرموده است ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، فرمود ما فرزندان آدم رو گرامی داشتیم. این ارزش آدم به چیه؟ ارزش فرزند آدم به چیه؟ به اینه که خدا انسان رو آزاد آفریده، گفته تو انتخاب کن، تو تصمیم بگیر. و جالب اونقدر انسان عظمت دارد که همه عالم در خدمت اون تصمیم انسان قرار میگیره. همینجوریه واقعا. یعنی اگه کسی بخواد بره بهش، خدا زمینه هاشو فراهم میکنه. اگه کسی بخواد بره جهنم چی؟ جلوشو نمیگیره. نه تنها جلوشو نمیگیرن که کمک میکنن اونو. نمیکنن؟ خدا خودش تو قرآن گفت. دو تا آیه داریم برای کمک کردن خدا برای کسی که میخواد بره جهنم. یکی ای آیش اینه، سوره بنی اسرائیل، من کان یرید العاجله اجلنا له ما نشاء لمن نرید و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. بعد میگه کلا نمدون. آدم ها رو دو دسته میکنه، یه دسته دنیا طلبن، یه دسته آخرت رو میخوان. بعد میگه هر دو گروه رو ما مدد میرسانیم. اصلا توحید یعنی همین، لا اله الا الله یعنی همین، یعنی شیطان را مستقل نبین، یعنی آمریکا و اسرائیل را مستقل نبین، یعنی این همه سر سفره پروردگار نشستن، این داره از خدا رزق میگیرن. خدای شر و خدای خیر نداریم، این حرفا نیست. لا اله الا الله یک مبدأ، یک منشأ، یک قدرته. اون خدا به شیاطین اجازه داده شلوغ کنن، اجازه داده وسوسه کنن، اجازه داده شر بپا کنن، اجازه داده انسان، جن و انس هر دو مختارن انتخاب کنن. حالا اگر انسان رو گرامی داشته است برای چیه؟ یه جنبش اینه که موجود مختاره دیگه، آزاده. و در سوره لیلم داریم اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. خدا دو تا تیسیر دارد برای دو گروه، آسانسازی دارد. نویسر و نویسر رو میگه آسان میکنی. هم گروهی که تکذیب میکنن، میگن دروغه، ایمان نمی آورن، بخل میورزن، میخوان بگن ما بی نیازیم، خدای متعال اونا رو کمک میکنه، میگه نویسر هو للعسرا. اونایی که مؤمنن میگه نویسر هو للیسرا. گرچه کسی که میخوان برن جهنم اسرای مسیرش، طریقت الاسراست. چرا؟ چون خلاف فطرته. ولی خدا کمک میکنه. اگه بخوایم تشبیه بکنیم، مثل این جسم انسانه. سیگار کشیدن و دود مصرف کردن این خلاف این ساخت جسم انسانه. ولی اگه کسی اولش که سیگار میکشه به سرفه میفته، یعنی پس میزنه، نه؟ این طبیعت جسمش میگه این هماهنگ نیست. اگه کسی اصرار کنه چی؟ هماهنگ میشه، عادت میکنه. خدا اصلا اینجوری آفریده. تا جایی که دیگه اگه سیگار نکشه سردرد میشه. ببینید دقیقا همینجور که جسم ما چجور هم، البته داغونش هم میکنه ها، ولی فعلا باش راه میاد. درست شد؟ حالا اگه کسی بخواد مسیر بیدینی را انتخاب بکند، مسیر جهنم را انتخاب بکنه، خدا کمکش میکنه. آیات متعدده داره که میگه هرکی دنیا میخواد بهش میدیم، هرکی هم آخرت میخواد بهش میدیم. پس کسی تو این دنیا مستقل نیست، همه چیز در دست خداست. خب داشتیم اینو میگفتیم، بندگی وقتی ارزش دارد که انسان بندگی را انتخاب کرده باشد. لذا خداوند همه را عبد آفریده است، بندگی جبری است، انتخاب معبود دست آدم هاست. یعنی اینکه شما چه معبودی را، چه موجودی را به عنوان معبود انتخاب کنید، کی را به عنوان معبود انتخاب بکنید، این دست انسانه. اگر کسی خدا را به عنوان معبود انتخاب کرد، این میشه نعم العبد، میشه نعم المولا، این هم میشه خوب بنده‌ای و خدا هم براش میشه خوب مولایی. اگه کسی انتخاب نکرد میشه بئس العبد، خداش هم خدای خیالیش خدا نیست دیگه، براش میشه بئس المولا. بنابراین انسان ها سر درایی هن که بندگی خدا رو انتخاب کنن یا بندگی غیر خدا رو. نمیتونن بنده نباشن، اصلا نمیشه بنده نبود. نمیتونی بدون مولا باشی، نمیتونی بدون معبود باشی. باید لاجرم در برابر یک کسی و یک چیزی سر خم کنی. موعظه زهرا سلام الله علیها الگوی عبودیت این خدا رو انتخاب کردن. لذا تو نمازم به ما یاد دادن بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط تو را بندگی میکنیم. این وقتی میگیم فقط یعنی دیگرانی هم هستن ها، ما اونا رو اول دیدیم مقایسه کردیم بعد اونا رو نخواستیم، گفتیم اونا لایق بندگی نیستن، اونا خودشون بنده هن، اونا خودشون مخلوق هن و خودشون محتاج هن. و نکته دیگه اینه که عبودیت و حریت اینا لازم و ملزوم همه. هر جا که عبودیت هست حریت هم هست. به اندازه‌ای که آدم‌ها بنده خدا هستند از غیر خدا آزادند، و به اندازه‌ای که بنده خدا نیستند به همون اندازه اسیر و عبد غیر خدا هستند. لذا در روایات ما این واژه عبد هم برای خدا به کار رفته هم برای غیر خدا. مثلا امام حسین علیه السلام فرمود الناس عبید الدنیا و الدین لعقن علی السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم فاذا محسو بالبلای قلت دیانون. فرمود مردم بنده دنیای هست، مردم یعنی توده، اکثرا اینجوری هست. دین پس چیه؟ مردم که مردم جامعه اسلامی رو میگه، میگه دین لغلقه زبانه، وقتی گرفت دور دین میچرخن تا شکمشون و شهوتشون و رفاهشون فراهمه، وقتی گرفتار میشن دیندارها کم میشن. ببینید امام حسین در این حدیث شریف فرمود عبد دنیا، یعنی عبد رو اضافه به دنیا کرد. و همچنین داریم که از شبت خیلی بعضی ها عبد درهم و دینارن، بعضی ها عبد خلقن. بنابراین اگر کسی بنده خداست یعنی از غیر خدا آزاده، حره. و حالا وقتی میگیم حضرت زهرا بنده خاص خدا هستند یعنی دیگه اسیر شهوت نیست، اسیر شکم نیست، اسیر دنیا نیست، اسیر آدمان نیست، اسیر خلق خدا نیست. خیلی مقام بالاییست ها، و به این راحتی ها کسی به این هدف دست پیدا نمی کنه. اصلا نیاز ما به ولی برای همین است، نیاز ما به پیامبر برای همین است. او آمده از دست و پای روح ما زنجیرهای اسارت را باز کند و ما را به عبودیت برساند. یک سه تا جمله دعا هست که مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان، خداوند انشاءالله همه علما رو غریق رحمت بفرماید، شادی روح همه علما و عالم جلیل قدر شهرمون، عالم مجاهد که به رحمت خدا رفتن، شادی روحشون شما یک صلوات بفرستیم. شیخ عباس قمی توی مفاتیح این سه تا جمله را آورده. اون سه تا جمله اینه: الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا برای من عزت همین بس که بنده تو باشم. یعنی بندگی انسان رو به عزت هم میرساند. عزت از راه بندگی ارزش داره، چون یک عزت پایداره، یک عزت ارزشمنده، یک عزت واقعیه، نه عزت موهوم، نه عزت پوشالی، نه عزت خیالی. بندگی اینه. بعد میگه اگه بخوام پوزم بدم و افتخاری بکنم، افتخارم اینه که خدایی مثل تو دارم. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، برای من افتخار همین بس که خدایی مثل تو دارم. انت کما احب، خدای تو همونجوری هستی که من دوست دارم، تو عیبی نداری، تو نقصی نداری، سبحان الله، هیچ عیبی نداری دیگه. احد هستی، صمد هستی، لم یلد و لم یولد هستی، لم یکن له کفوا احد هستی، مدبر الامور هستی، بی نهایت زیبایی، بی نهایت کمال، بی نهایت علم. انت کما احب فجعلنی کما تحب، خدای منم یه جوری قرار بده که تو دوست داری، من تو رو دوست دارم، تو هم منو دوست داشته باشی. دوستی یک طرفه خوب نیست، دوستی دو طرفه خوبه. من خدا را دوست دارم. وقتی جالب خواهد بود که من محبم، محبوب هم باشم، کما اینکه رضایت ما از خدا وقتی مهر قبولی میخورد که او هم از ما راضی باشد، راضیتن مرضیه. اینش جالبه. محبت ما نسبت به خدای متعال وقتی مهر قبولی خورده است که او هم ما را دوست داشته باشد. انت کما احب فجعلنی کما تحب. عرض شود خدمت شما. خب حالا در رابطه با عبودیت اولین قدمش تفکره، فکر کنه انسان و مقایسه کنه بین معبودهای جور و جور و گوناگونی که میتونه در برابرشون سرخم کنه، و بعد توی مقایسه اونی رو که شایسته دید انتخاب بکند، تصمیم بگیره که عبد او باشه، برده او باشد. اگر کسی فکر کرد و مقایسه کرد به دنیا و انسان‌ها و شیاطین و هوس‌ها و عادت‌ها و عقده‌ها و همه چیزی که روی آدم‌ها اثر می‌ذاره، اینا رو با خدا مقایسه کرد و دید بابا اینا مخلوقن، اینا عبودیت در برابر اونها چیزی نصیب انسان نمی‌کنه، منافع آدمو تأمین نمی‌کنه، و فهمید باید در برابر خدا سرخم کنه. اگر به این نتیجه رسید و خدا رو انتخاب کرد، اون قدم اول رو برداشته. حالا قدم‌های بعدیش چیه؟ میگن خود عبودیت عناصری دارد، مهمترین عنصر عبودیت نیته. نیت خوب داشته باشم، نیت خالص داشته باشم، انگیزه‌ام قرب به او باشد، انگیزه‌ام سرسپردگی در برابر او باشد، به عشق او زندگی کنم، محرک عمل من فقط او باشد، غیر خدا در من اثر نذارد. برای اینکه عبد بشم باید تلاش کنم غیر خدا رو من اثر نذاره. خب سخته، من الان حرف میزنم شما اثر دارید، شهوت رو انسان اثر داره، شکم رو انسان اثر داره. این که میگه نیت اهمیت داره، تلاش کنید نیت خالص داشته باشید، اینا همه مقدمات عبد شدنه. اخلص العمل، فرمود عمل تو خالص کن، عمل خوب انجام دادن که فایده نمیکنه. محرک عمل، انگیزه عمل باید انگیزه خدایی باشد. اگر فهمیدی پوچن غیر خدا هیچ کاریان، به انگیزه اونا کاری انجام نده. اگر فهمیدی اینا محکومن، مخلوقن، محتاجن، فقیرن، برای اینا کاری انجام نده. خب این آدم یه چیزی تو ذهنش میاد، ولی تا تو جانش بره خیلی کار داره. دقت بکنید ها، حقیقت ایمان اینه که آنچه را که انسان میفهمه اینا بره تو جانش، به این راحتی ها نمیره تو جان انسان. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یه ایمان هنوز تو دلتون نرفته، اینم که میت رو در هنگام دفن کردن ولو علامه باشد، ولو معلم توحید باشد، تلقین میدن، میگن اذا جاءک الملکان المقربان، اگه دو فرشته مرگ اومدن از تو سوال کردن خدات کیه، فقل الله تعالی ربی. این چی داریم بیم میگیم؟ خودش سالها رو منبرها سر کلاس درس همین حرفو زده، اینا رو با زبان سر گفته، اینا معلوماتیه که تو مغزش بوده، ما نمیدونیم چه مقدار در جانش وارد شده. شب اول قبر که این زبان کار نمیکنه که، این مغز که کار نمیکنه که، این بدن که مرده، یعنی کسی که این بدن از کار افتاده، قراره با زبان روح پاسخ بدهد، با زبان دل. فکر نکنیم که به اول قبر حالا این جسدی که توی قبر قرار گرفته اون جسد زنده میشه حرف میزنه، نه اصلا بعضی جسد ندارن، اصلا بعضی پودر میشن، اون هم شب اول قبر دارن. روح که پودر نمیشه که، روح که از بین نمیره که، این روح باقی میماند. این افکاری که توی مغز انسانه اگر بر با جان انسان عجین شده باشد، به میزانی که عجینه به همون میزان مؤمنه، به همون میزان ایمانش قویه. مثلا آسون نیست همین جملات، حتی همین که آدم بگه قرآن کتاب منه ممکنه نتونه بگه، بگه پیامبر نبی منه ممکنه نتونه بگه. پس ما با دست و پا میزنیم تا عمل خالص داشته باشیم. عمل خالص یعنی نیتش الهی باشد، عمل خالص یعنی محرک اون عمل خدا باشد، عمل خالص یعنی به قصد قربت انجام بشود، عمل خالص یعنی نیتم اطاعت از امر اوست، برای من امر مهمه. خیلی سخته ها، عمل خالص داشتن سخته، باید دست پا بزنه. ماها میخواییم خالص کنیم خودمان را توسط اعمال. اول افکار رو باید خالص کرد، اول باید دین رو خالص کرد، بعد تو صحنه زندگی باید اعمال رو خالص کرد. وقتی اعمال خالص شد، چون اعمال آثاری بر جان انسان داره، آرام آرام وجود انسان هم خالص می شود، می شود مخلص. مخلص یعنی کسی که داره زور می زنه ها، تا به اون تا خلاصی پیدا کند از ظلمت شرک، از تاریکی های شرک بیاد بیرون. و به این آسونی ها نیست. خب نیت همون هدفه، نیت درونی، هدف بیرونه، یعنی به کجا میخوای برسی با این عمل. انگیزه تو در درون از انجام این عمل اینه که به چی برسی. اون هدفی که در بیرون از وجود انسان است و انسان میخواد بهش دست پیدا کنه، اون نیتی که داره انسان، اون انگیزه داره تا به اون هدف برسه، اون رو میگن نیت. حالا بعضی ها نیت های عالی دارن، بعضی ها متعالی دارن، باز نیت خوب درجات داره ها، نیت خوب درجات داره. در دعای مکارم اخلاق داریم ونته به نیتی الی احسن نیات، خدایا نیت من رو بهترینش کن. نیت خوب داریم، نیت خوب تر داریم، و به این آسونی ها نیست. و خیلی ها فکر میکنن خالصن بایستی با بدبینی خودشونو بررسی کنن تا خدا بهشون نشون بده ناخالصی ها را، بایستی با ضدش بررسی کنن. عمدتاً ما گرفتار ناخالصی هستیم، اصل بر عدم خلوص هست. مثلا اخلاص یعنی زور بزن خودتو بیار بیرون از این شرایط، بیرون کن. خب پس عنصر اول نیت، عنصر دوم بندگی خدا دستورات پروردگار است، امر است. اصلا شما نیت خالص یعنی میخوای اطاعت بکنی از امر او، پس باید بدونی این کاری که میخوای انجام بدی پشتوانش امری هست. اگه نمیدونی این کار مورد رضایت خدایه و خدا دستور داده یا نداده، چی؟ قصد چی رو میکنی؟ قصد اطاعت از کدوم امر؟ لذا اگه یه مسیحی فرض بفرمایید مخلص باشد، فرض بفرمایید، او بازم نمیتونه. چرا؟ چون او میخواد اطاعت کنه از امر. خب تو از کجا میدونی این روش زندگی امر خدا پشتش هست؟ دقت کردی؟ باید بدانم این کاری که میخوام انجام بدم دستور خدا بهش تعلق گرفته، بعد من نیت بکنم که اطاعت کنم از اون امر. وقتی نمیدونم، لذا روایت داریم لا عمل الا بالنیه ولا نیت الا به اصابت سنه. عمل وابسته به نیت، روح عمل نیت، باطن عمل نیت. بعد میگه نیتم باز وابسته به سنته. سنت یعنی اون شکل رفتار، شکل رفتار رو بعد از پیامبر گرفت، میشه سنت. بعد میگه باید لا نیت الا به اصابت سنت، این نیت باید بخوره به سنت. تو میخوای نیت چی رو بکنی؟ میخوای نیت اطاعت بکنی؟ اطاعت از کدوم امر؟ از کجا میفهمی که این امر خداست؟ از طریق سنت پیامبر میشود فهمید، از طریق دستورات صریح میشود فهمید، از طریق سیره میشود فهمید. و حالا شما فکر کنید آدمایی که فکر میکنن خوبن و مرجع تقلید ندارن، خودشون هم مجتهد نیستن، اصلا اینا عبودیتشون زیر سواله. یعنی یک حس خوب نیست ها، دینداری ها حس خوب و خیلی ها دارن، با حس خوب کسی به جایی نمیرسه. هم نیت باید باشه، هم دستورات بایستی برای انسان اهمیت داشته باشد. و دقت که میکنیم میبینیم بسیاری از افراد دستور خدا براشون مهم نیست. و اون بحث سبک زندگی هم که مطرح میشه از همین جا مطرح میشه ها. یعنی سبک زندگی دینی یعنی اون زندگی که پشتوانش بدونی خواست خدا هست، امر خدا هست. حالا اون خواست امر خدا رو گاهی از امر صریح میفهمی، مثل اقیم الصلاة و آت و زکات، اقیم الصلاة و آت و زکات، یا از سیره اهل البیت میفهمی، یا از دستورات اونها میفهمی. باید بدونی امر چیه. امیرالمؤمنین در نامه 31 نهج البلاغه داره که فرمود ای بنی اوصی که به تقوی الله و لزوم امرهی، پسرم تو رو سفارش میکنم به تقوی و ملازم بودن با امر. یعنی وقتی انسان میتونه نیت کنه که بدونه الان اینجا یک دستور هست، اگر دستور نیست او دیگه نمیتونه بگه آقا این رو به حساب خدا بذاره و براش نیت کنه. بنابراین گاهی نیتهای خوبی داریم، ولی اشکالش اینه که این نیت ها نمیتواند مصداق بندگی باشد. چون نیت میخواد، نیت خوب اینه که میخوام از امر پروردگار اطاعت بکنم و این شک داره اصلا امری دارد یا ندارد. گاهی وقتا اعمال امر دارد ولی قصد اون امر را نمی کند. مثل نماز درست خواندن، نماز درست خواندن امر دارد ولی اگه کسی ریا بکنه مشکلش نیته. حالا اگر کسی نیتش خوبه ولی یک نماز مندرآوردی بخواند، مثلا بگه آقا مگه خدا فقط به طرف کعبه؟ مگه خود قرآن نگفته اینما تولو فثم وجه الله، خروتونو به هر طرف بکنید خدا همون طرفه، من میخوام پشت به قبله نماز بخونم، از من اصلا میخوام رو به ذره امام رضا نماز بخونم. شما چی میگید؟ قبله هفتم رضا مثلا؟ نمیشه آقا. یا میگه مگه نمیگید خدا همه جا هست، چرا همه جا هست؟ من میخوام موقع دعا کردن دستامو بیارم به سمت راست، گاهی یک دین اختراع کنم، گاهی بیارم دستامو به سمت چپ، گاهی بیارم به سمت زمین، برای که نشان بدونم بدم که خدا همه جا هست. آها گفتن دستاتو بیار بالا، نه اینکه خدا فقط اینجایه. گفتن آقا موقع دعا این کارو بکن. البته حکمت داره ها، نکات تربیتی داره، ولی نباید این چیزا کار بگیره، باید بود دستور کار بگیره. تعبد یعنی این، تعبد که مهم مهمترین فلسفه احکام و دستورات هست، یعنی بندگی کردن. یعنی من میگن چرا اینجوری انجام میدی؟ میگم من بنده ام چون او گفته. دیگه کار ندارم فایدهشو بفهمم، فایدهشو میفهمم ها، ولی این فایدهشم نفهمم باز انجام میدم. میگن چرا اینجوری نماز میخونی؟ میگم چون او گفته است. چرا نماز صبح دو رکعته؟ چون او گفته است. تعبد یعنی این، یعنی بهترین دلیل من فرمان اوست، عشق من امر اوست، سر بر فرمان او گذاشتم. مهمی آدمایی که زورشون میاد در برابر خدا سر بر فرمان بگذارن، جاهای دیگه سر بر فرمان میذارن. یعنی وقتی ما مریض میشیم به سراغ پزشکا که میریم سر بر فرمانشون میذاریم. از چون رو میگن دقیقاً؟ چرا؟ چون میگیم که اون میفهمه ما نمیفهمیم، دشمن ما هم نیست، خیر ما هم میخواد. به حرفش میکن. اگه یک مکانیکی باشه و دستوراتی بده سر بر فرمانش میذاریم، میگیم اون میفهمه ما نمیفهمیم. و همچنین مهندس ساختمان هم همینطور و هر امری همینطور. ما وقتی نمیفهمیم در برابر کسی که میفهمن سر خم میکنیم و اینجوری بنده میشویم. که اون داستان دیدم که امام صادق علیه السلام نقل میکنن، شاهد عرض ما هست که گاهی آدم ها نیت های خوبی دارند ولی با امر جلو نمیرن و فایده ای نداره، خسرت دنیا و آخره میشن. در کتاب شریف معان الاخبار داریم که خود امام صادق علیه السلام نقل میکنن از یک فردی که حضرت میگن شنیدم که یک آقایی مفسر قرآن است و برای مردم سخنرانی میکنه. من یک نقابی زدم و رفتم به صورتم، رفتم پای صحبتش، دیدم بله آیه قرآن و خلاصه هدایت میکنه مردم رو، مردم جمع شدن. بعد که سخنرانیش تموم شد پشت سرش حرکت کردم، من مضمون روایت رو میگم، حرکت کردم دیدم این آقا رسید به یک نانوایی و این ورونور نگاه کرد، دو تا نان برداشت، یعنی دزدی کرد دیگه. با خودم گفتم لعله معامله، شاید یک معامله یه زود یعنی مثلا آموزش دادن که زود قضاوت نکردم. رفت جلوتر رسید به دو تا انار فروشی و این ورونور نگاه کرد و باز دو تا انار برداشت، یعنی دزدی کرد دیگه. مسلم شد که آقا اصلا کارش همینه. رفت جلوتر این دوتا نان و دوتا انار رو داد به فقیر. رفتم جلو گفتم این چه کاریه؟ او خلاصه اصرار کرد، شناخت منو. بعد که دیده امام صادق هستن و اینا، گفت مگه شما قرآن نخوندید؟ عملشو مستند کرد به آیه قرآن. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه من جاء بالحسنه فلهو عشر و امثالها. یعنی چی؟ یعنی هر کس حسن بیاورد 10 برابر خدا بهش پاداش میده. البته اینو بعضی معنا میکنن هر کس حسنه انجام بدهد، ولی نه، نگفته من عمل بالحسنه، فرمود من جاء بالحسنه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که یه سیر اعمال انجام میدیم با خودمون نیبریم، تو همین دنیا فاتحش خونده میشه، خراب میشه، هبت میشه، از بین میره. نه فهمیدن که بیاره، هر کس عمل نیک بیاورد 10 برابر. این لطف خداست، مهربانی خداست، کرم خداست. بعد فهمود من جا اب سیعه فلا یجزا الا مثلها. هر کس گناه بیاورد، بدی بیاورد، خدا چیزی اضافه نمی کنه، همه خودشو میده. تو سوره نبأ هم دارید دیگه، وقتی خدای متعال جهنم رو توصیف میکنه میگه جزاءً وفاقا، جزاء وفاقا یعنی چی؟ یعنی این عذابهای جهنم اینا پاداشیست، جزاییست موافق با عملتون، خدا چیزی اضافه نکرده. انما تجزون ما کنتم تعملون. اما بهش عمل ما نیست، بهش عمل ماست به اضافه لطف عظیم پروردگار. لذا تو همون سوره نبأ که مستحب هر روز صبح انسان بخونه نگاه بکنید، آخرش وقتی وصف میکنه بهشت رو، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسا دهاقا، تا میاد به این که میگه عطا ان ربک حسابا، بهش عطیه پروردگاره، نمیگه این موافق با عملتونه، عمل ما که بهش به تنهایی نمیتونه بهش بیافرینه. خب این بنده خدا به امام صادق گفتش که من این کارو کردم، پس 4 تا انفاق کردم، 4 تا 10 تا 40 تا ثواب دارم و 4 تا دزدی کردیم، خب 4 تا گناه ازش کم بکنید 36 تا ثواب باقی موند. امام صادق فرمودن اون آیه دیگه چیش اونو ندیدید؟ می قرآن نمیگه انما یتقبل الله من المتقین؟ انما یعنی فقط، فقط خدا از آدمای با تقوا میپذیرد. با تقوا یعنی کسی که چارچوب ها و دستورات رو رعایت میکنه. سختی کار امیرالمؤمنین همین بوده است، سختی کار انبیا همینه. و بعضی که شک میکنن که حالا امیرالمؤمنین مثلا در برابر معاویه شکست خورد، اشتباه میکنن. اصلا امیرالمؤمنین نباید با معاویه بسنجن، چون معاویه عبد الشیطان است، عبد خدا نیست، او هر کار دلش میخواسته میکرده، ولی امیرالمؤمنین میخواد بنده خدا باشد. لذا توی رقابت گاهی سخت میشه. بنابراین خیلی باید به این دوتا عنصر توجه کرد، هم نیت هم سنت و سبک زندگی را و منش و روش رو باید با دستورات هماهنگ کرد تا انسان نتیجه بگیره. و کمال انسان همین هماهنگ شدن با این امرهاست، سنت هاست. و به اندازه‌ای که انسان به امر بی‌اعتنائه، یعنی به خدا بی‌اعتنایی کرده، و همه اندازه هم ناقصه، خیلی اهمیت داره. منتها چون سخته برای کسی که میخواد گفتن که استمداد بجوید، کمک بخواهد. و حضرت زهرا چون بنده خاص خداست کمک میکند. جایگاه توسل اینجاست که ما کوچولوییم، همتمون پایینه، توانمون کمه، نیاز داریم که یک کسی دست ما را بگیرد. و کیا را خدا دستگیر قرار داده؟ بندگان خاص خودش رو. خدای متعال دست بندگان خاص خودش رو میگیره، اما توسط بندگان خاص خودش. دست بندگان رو میگیره، دست ما رو میگیره، اما توسط بندگان خاص خودش. خب امروز هم که روز جمعه بود و بد سپری میکنیم با غفلت از یاد امام زمان جمعه ها رو به سر میاریم. جمعه میدونید گفتن که به ایام بی توجه نباشید، هر روزی از ایام هفته یه صاحبی دارد. شنبه ما مهمان پیامبر هستیم، یک شنبه مهمان امیرالمومنین و حضرت زهرا، دوشنبه امام حسن و امام حسین، سه شنبه امام سجاد و امام باقر و امام صادق، چهار شنبه امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی علیه السلام، پنج شنبه امام عسکری، جمعه امام زمان. لذا تو زیارت نامه روز جمعه داره که به امام زمان عرض میکنیم که آقا ما امروز جمعه و مهمان شما هستیم و شما کریم هستید و از ما خوب پذیرایی کنید. و وقتی میگیم خوب پذیرایی کنید، یعنی برای همین آدم شدن و بنده خدا شدن دست ما رو بگیرید. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا حجت الله علی خلقه، السلام علیک یا ولی الله آقا آجرک الله. ایام فاطمیه هست، در مجلس مادرتون شرکت کردیم، روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. دل من آقا سنگ شده، حال بدی دارم، به آخرتم فکر نمی کنم، هر روز بدتر از دیروز. من خودم میگم خیلی، اگر بحث اعمال خودمون باشه که باید ناامید باشیم، این چیزی که ما رو امیدوار میکنه همین فضل و رحمت خدا و اولیاء خداست و مهر اونها نسبت به ماست. آقا هذا یوم الجمعه، امروز روز جمعه بود آقا، و انا ضیفک، جمعه به اسم شماست و من میهمان شما بودم، پناهنده به شما، انت کریم من اولاد الکرام، شما کریمید، اجدادتون کریمن، شما مهمان دوست دارید آقا، خوب پذیرایی کن از این جمع، ما به شما پناهنده شدیم. السلام علیک یا حجت الله یا بقیت الله، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، حوائجتون رو مد نظر بیاورید، اگر نماز بدی میخوانی، اگر وابسته و اسیر دنیا شدی، اگر روز به روز داریم بدتر میشیم، اگر شیاطین نقشا کشیدن و دامها پهن کردن، خیلی از مردم جامعه و جوونا رو گرفتار کردن، همه ی حوائج رو، حاجت التماس دعاگویان رو مد نظر بیاریم، یا وجیهن